بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بنا شد در رابطه با فرقه ناجیه یعنی شیعه صحبت بکنیم، اون هم نه از باب فضائلشون، آن هم نه از باب خصوصیات و علائمشون، بلکه یکی از مهمترین مباحثی که وجود دارد در باب شیعه این است که مبانی فکری شیعه چیه، از کجا اخذ شده، به چه شکلی حاصل شده و خصوصاً و اساساً در مبانی عملی و اعتقادی نظری شیعه چه میگوید. برای اینکه به اینجا برسیم از حدیث افتراق شروع کردیم، گفتیم ما مدعی هستیم که فرقه ناجیه شیعه است، اما وقتی به کتاب رجوع میکنیم و به تاریخ رجوع میکنیم، برای شیعه سه قالب مطرح کردن، سه تیپ و سه شکل، به سه شکل و به سه تیپ شیعه رو معرفی کردن. ما همه اینا مقصود ما نیست، ما فقط به یک شکل اون کار داریم و اصلا فقط یک شکل را شیعه میدانیم، بقیه را متشیع میدانیم. متشیع یعنی کسانی که خود را به شیعه وصل کرده اند و الا از نظر حق تعالی و مکتب اصیل اسلام اونا شیعه نیستن. به ترتیب نام میبرم تا به اون چی که میخواهم برسم. اولین گروهی رو که به تحت عنوان شیعه در تاریخ معرفی میکنن تشیع سیاسیه. تشیع سیاسی در تاریخ به کسانی میگن که مبانی فکری به مبانی فکری شیعه عقیده نداشتن، اصلا اون مبانی رو هم گاهی نمیشناسن، بلکه اینها در یک جهتگیری سیاسی از علویان و از اهل بیت حمایت میکنن. بحثشون بحث سیاسیه و نه چیز دیگر. اینها از حضرات اهل بیت فقط جنبه خلافت رو میگیرن و حالان که ما شأنی رو که برای اهل بیت قائلیم شأن امامت است. خلافت شأنش شؤون امامه. در بین 12 امام 4 سال و خورده ای امیر علیه السلام و 6 ماه وجود نازنین حضرت امام حسن خلافت داشتن. از امام حسین به بعد مطلقا هیچ کدوم خلیفه نبودن. خلافت شأنش شؤون امامت است. بحثش دقیقه در جا بحثای امامت ما مطرح کردیم. این طایفه با هر عقیده و هر فکری آمدن تحت لوای اهل بیت به جهت بحث سیاسی. یکی از شیعیانی که در واقع تشیعشون سیاسی است معروف هستند به شیعه زیدیه. در کشور یمن شیعن همه، اکثر تشیع تشیع زیدیه است. اینها آمدن رهبری شخصیتی را به عنوان و به نام جناب زید ابن علی ابن الحسین، ایشون رو رهبریشون انتخاب کردند و بعدها این یک فرقه تشیع شد، چون زمان خود جناب زید ایشون همچی عقیده ای رو نداشتن. اما کسانی که گرایش به ایشون داشتن رهبری ایشون رو به جهت قیامی که ایشون علیه ظالم انجام داد و آخر سر هم به واسطه ظالمان به شهادت رسید، آمدن رهبری شخصیت ایشون رو به عهده گرفتن و قبول کردن و ایشون رو امام خودشون دانستن. زیدیه از نظر قبول داشتن اهل بیت، وجود ناظرین است امیر علیه السلام، وجود ناظرین امام حسن و امام حسین و حضرت زین العابدین و بعد از حضرت امام زین العابدین، امامت رو منحصر میکنن به جناب زید ابن علی. لذا به اینا میگن چهار امامی. اینها اهل بیت رو انتخاب کردن، میگن اهل بیت برترن، نه اینکه شایسته هستن. فرق است بین معنای برتری و شایستگی. در اون مدل تشیعی که مد نظر ماست خواهیم گفت که ما میگیم اهل بیت شایسته نه برتر. میگیم من به چه معنایی. در کتاب قاضی نورالله شهید صاحب مجالس المؤمنین میگه به این که خود زید چنین در واقع ادعایی رو نداشت. قیام زید به جهت خلافت نبود، بلکه به جهت انتقام از خونه های اهل بیت بود. ایشون خودش دعای خلافت نداشت، اما کسانی که تبعیت ایشون رو پذیرفتن ادعای خلافت برای ایشون کردن. اما اینا مبانی تفکر شیعه رو نداشتن، اون شیعه که مد نظر ما هست. در کتاب نقض اثر عبدالجلیل رازی ایشون اینو می‌نویسد: زیدیان طائفه ای از مسلمان ها هستند و امت پیامبر که به عدل و توحید خدا و عصمت انبیا اعتراف دارند. توحید، عدل، عصمت انبیا، رسالت رو قبول دارند و بعد از حضرت رسول اکرم امام و حق را حضرت امیر می دانند و به نص خفی، نه نص جدید، یعنی قدیر رو قبول ندارند. میگن نص خفیه. نص خفی یعنی چی ها؟ ما میگیم حضرت امیرالمومنین جانشین بلافصل حضرت رسول اکرم است به نص جلی. چرا؟ چون پیغمبر فرمودن من کنت مولاه فهازا این علی، این که من دست رو بردم بالا، این مشخص میکند چه کسی است به اسم. اما اینا میگن نه، پیغمبر علی رو معرفی کرد اما نه به نص جلی، بلکه به نص خفی، یعنی صفات و شایستگی ها و ویژگی های جانشین خودش رو معرفی کرد، بیان کرد. ما دیدیم این صفات، این ویژگی ها در علی ابن ابی طالب تطبیق داره. در نص خفی معرفی به اسم نیست، بلکه معرفی به چیه؟ به صفاته. اینا میگن معرفی امام بر حق علی به صفت به نص خفی اتفاق افتاد. بعد از حضرت رسول اکرم امام به حق علی مرتضی را می دانند و ایشان را معصوم، علی و حسن و حسین و بعد از زین العابدین امامت را در زید ابن علی ادعا می کنند. خب تا اینجا شاید مثلا همه بگیم که فقط یک نص خفیش با ما مشکل داره، اما از جا به بعدش بیشتر زیدیه طرفدار فقه حنفیه هستند، طرفداران ابو حنیفه هستند، از نظر فقهی مکتب ابو حنیفه رو دارن. و ایشان را اجتهادی موافق فریقین است، گاهی از شیعه گرفتن گاهی از اهل تسنن، اما بیشتر مطابق با کی هستند؟ ابو حنیفه. قیاس در مسائل و فروعات را جایز می‌دانند به خلاف مذهب حق شیعه. در تبصرة العوام آمده بدان که اعتقاد زیدیان در اصول اعتقاد معتزله است. دین ما بخشیش اصول اعتقادی است، بخشیش فروعه. فروع همون احکام، اصول همون چی هستن؟ توحید و عدل و نبوت. خب ما در اینها یک مشرب خاص داریم. امام صادق علیه السلام، امام باقر، حضرت امیر مشرب خاص دارن، کاملا متفاوت با اونای دیگه. اما اینها ادعاشو در کتاب تبصرة العوام این است که زیدیه در اصول اعتقادات طرفدار در واقع مکتب معتزله هستند که یکی از مکاتب اهل سنت و در فقهشون طرفدار ابو حنیفه هستن. پس شما که فقهتون رو از اینجا، اصول اعتقادیتون هم که از اون ور، پس چیکار با علی و خاندان علی دارید؟ میگن ما با علی به خاطر مسئله مبارزه با ظلم و بیداد کار داریم و الا ما نظر فقهیش و تفسیریش و ناشو هیچ کاری باش نداریم. زیدیه به همین جهت که در واقع هم طرفدار معتزله هستن هم طرفدار ابو حنیفه، در کتب رجالی متهمن و بسیاری از شیعیان زیدی این اتهامات رو به جان خریدن، چون عمدتاً تشیعشون سیاسیه. ناراحت نمیشن که بهشون بگن طرفداران خلفا هستن، چون هستن، خلفای ثلاث رو قبول دارن. حالا به هر صورت دیگه اینا موجوداتی هستن دیگه. ابو حنیفه، خود ابو حنیفه از در واقع تشیع زیدی است، منتها در کتاب‌های رجالی به ابو حنیفه نمیتازن، او رو متهم نمی کنن. چرا؟ چون فقهش با فقه امام صادق خیلی متفاوته، از این جهت نمیگن این شیعه است، ولی طرفدار تشیع سیاسیه، یعنی اهل مبارزه کردن این حرف است. حتی خودش که مبارزه نکرد. ابو حنیفه از بزرگان اهل سنت در موضع سیاسی خود طرفدار علویانی بود که دست به قیام علیه بنی امیه و حتی بنی العباس دادن، از جمله زید بن علی. ایشان مورد حمایت صریح ابو حنیفه بود، فقط و فقط به خاطر بحث انتقام جویی. اما اهل سنت جرأت نکردند که وی را متهم به تشیع کنند. علتش هم این بود که او در فقه خیش از تشیع علوی بسیار دور بود. او سعی میکرد در مباحث فقهی فتواش کاملا متضاد با امام صادق باشد، تا جایی که میتونست احراز کنه که جعفر چه فتوایی داده او خلافشو میداد. فقط در مسئله سجده نمیدانست جعفر چجوری سجده میکنند. امام صادق وقتی به سجده می رود جفت چشماش بازه یا جفت چشماش بسته، اینو نمیدونست، لذا فتوا داد یه چشم باز یه چشم بسته. به همین میزان که مخالفت با امام صادق داشته باشید، اگه امام صادق جفت چشماش بازه یکیش بسته است، اگه امام صادق جفت چشماش بسته است یکیش بازه. به این میزان مخالفت کسی ابو حنیفه را شیعه نمیدونن. اما خیلی از اهل سنت که طرفدار تشیع در واقع سیاسی هستن و زیدیه رو قبول دارن متهمن، لذا اونا رو سنی خالص نمیدونن. اونا یه طایف شیعه هستن، ما با اونا هیچ کاری نداریم. البته عرض میکنم برای جناب زید ابن علی ابن الحسین رحمت الله علیه احترام ویژه قائلیم، چون این بحث ها در زمان حیات ایشان نشد، بعد از شهادت ایشان شد و ایشان رو مستمسک قرار دادن و جناب زید مورد احترام عموزادگان خودشون و برادر خودشون حضرت باقر، عموزاده حضرت امام صادق. می دانید که صحیفه سجادیه دو نسخه داره، یک نسخهش جناب زید نوشته، یک نسخهش امام باقر. حضرت صادق یحیی بن زید فرزند زید رو فرا خواندن، گفتن نسخه پدرت رو بیار، منم نسخه پدرم رو میارم، با هم مقایسه میکنیم. مقایسه کردن، هر دو یکی بود. این احترام فوق‌العاده است که از صادق به جناب زید داره. اما جناب زید منطبعش منطبع خوبی نبودن. ما با این تشیع کاری نداریم، ولی یکی از اشکال و یکی از شکل‌های تشیعه. شکل دومی که در تشیع وجود داره تشکل شیعه است، منتها تشیع ولایی. اینا کسانی هستن که در طول تاریخ دوستداران اهل بیت هستن. خب اینا کسانی هستن که در کتب رجوع کردن، دیدن پیغمبر روایات متعددی ازش صادر شده که فضائل و مناقب بسیاری را برای اهل بیت خودشون بیان میکنند. منتها چون اهل انصاف بوده اند، این عشق و این مودت رو نسبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دارن. پس اینا به خاطر مراجعه به روایات پیغمبر نوعی از تشیع رو تشکیل دادن، بهش میگن تشیع ولایی. تشیعی که به معنای دوستی و دوستار بودن اهل بیت. در رأس همه اینها یک کسی است، رهبر یکی از فرق اهل سنت به نام امام شافعی. شما میدونید که امام شافعی عشقش نسبت به علی ابن ابی طالب بسیار زیاده. شما در کتاب‌های رجالی اگر کسی شافعی باشد نگاه بکنید می‌بینید در کتاب‌های روایی، ببخشید از کلام رجالی، روایی، اگر کسی شافعی باشد می‌بینید کتاب در فضائل اهل بیت نوشتن. عمدتاً بین اهل سنت کسانی که فضائل در باب اهل بیت نوشتن، مناقب که نوشتن، آخر در واقع اسم رو که نگاه میکنیم میبینیم شافعی مسلک هستن. اینا پذیرفتن، دوستدار اهل بیتن، فقط همین. ولی نه دیدشون از حضرات اهل بیت میگیرن و نه امامت اونا رو قبول دارن، نه مرجعیت دینی و نه امامت و نه خلافت. به حقی نقل میکند به این که به شافعی گفتن، به امام شافعی گفتن گروهی اهل بیت رو دوست ندارن و عده‌ای هستن که اهل بیت رو دوست دارن، به اینا میگن رافضی. نظر تو چیه؟ رافضی یعنی کسی که عقیده خودش رو ترک کرده. به امام شافعی میگه که تو که فقهت با جعفر یکی در نمیاد، که اعتقاداتت هم که اون اعتقادات نیست، پس چطور اینقدر اشعار در حب علی ابن ابی طالب داری؟ مردم میگن یه عده علاقه به اهل بیت دارن و عده گروهی هستن که اهل بیت رو دوست ندارن و عده هستن که دوست دارن. مردم اونایی که دوست دارن رو بهشون میگن رافضیه. به چه گفت او؟ بگید هر کی اهل بیت رو دوست داره رافضیه، یعنی اساس عقاید خودش برداده. میگه اذا نحن فضلنا علیا، زمانی که ما علی رو برتر از دیگران میدن. ببین اینا همش بحثش برتریه. فَإِنَّنَا رَوَافِزُ بِالتَّفْزِيلِ اِنْدَ ذَوِ الْجَهْلِ، هنگامی که ما علی رو بر دیگران برتری میدهیم، نزد صاحبان جهل یعنی آدم های جاهل ما رافضیه به تمام معنا هستیم. یارو ما علی رو برتری میدونیم، این رافضی خوب بگید. مهم نیست که، چون علی که برتری که. در شعر دیگرش اینو میگه انکان حب ولی رفضا، اگر دوست داشتن علی ابن ابی طالب موجب میشود که به من بگید رافضی، پس بهتون بگم فانی ارفض العباد، من رافضی ترین بندگان هستم. اما این به این معنا نیست که من شیعه هستم. من تشیعم تشیع ولاییه، اهل بیت رو خیلی دوست دارم. به همین جهت در غزه بود خیلی از این اشعار میخوند، حاکم وقت او رو دعوت کرد. او بیویدو تو چیکار داری میکنی؟ یه بام و دو هوا که نمیشه که، مکتب درست کردی از این دارم و من چی داری بخواد راجب علی ابن ابی طالب بگی؟ معلوم میشه همیشه راجع به علی سانسور وجود داره. بی بدیم چی داری میگی؟ رفت یه خود مصاحبه کردن، یه به چر برای حاکم خوند و خیال همه رو راحت کرد و گفتن ولش کنی از خودمونه. شعرش چی بود؟ گو مر رفض و دینی ولا اعتقادی. بابا تشیع اعتقاد من نیست، فقه من نیست، لکن تولیت من غیر شکی. اما من علی رو دوست دارم، تردید در این معنا نکنید. همچین که این بیچه رو خوند و ولش کنید بز بره. سانسور در مورد علی همه وقت بوده، چون پیغمبر فرمود علی جان در حق تو ظلم هست تا روزی که قائم قیام کنه. او واقعا سانسور کرد. بنابراین یه طایفه ای هستن در تاریخ بهش میگن تشیع ولایی، از جمله کسانی که دارای تشیع ولاییه یه فردی است به نام بدیع همدانی. این بدیع همدانی شاعره، آمده توس مزار علی بن موسر رضایه به چهر میگه انا اعتقادی فی تسنن رافضی فی ولایک. من با اعتقادی که به تسنن دارم اما در مورد دوستی تو رافضی هستم. و اینش تقلت به ها اولا فلست و اقفل و اولا، اگرچه مشغول خلفا هستم، فقهم و دینم و دنیام و از اونا میگیرم، ولی از شماها هم غافل نیستم. آقا به بعضی ها میگن که خربوزه بخوری یا هندوانه، میگه هر دوانه، هم سقیفه باشه هم قدیر باشه. خب احتیاط که بد نیستش که، میگه احتیاط میکنیم هر دو رو میگیریم ان‌شاءالله به نتیجه میرسیم، وارد که نمیرسه. به همین دلیلی که میگن ملاک شیعه واقعی برای که از تشیع ولایی امتیاز پیدا کنه مسئله چیا؟ اگه تو گفتی تبریه. تبری مرز بین تشیع ولایی و تشیع علوی است. من در جای خودش بحثم. خب بله، هر کسی به روایت رجوع بکنه معلومه که عاشق امام رضا میشه. چرا عاشق امام رضا میشه؟ روایت ما من رجل من بنی هاشم، مردی از بنی هاشم نیست الا وله شفاعت یوم القیامه، مگر اینکه در روز قیامت حق شفاعت داره. خب اینو برای اونا نگفتن، اینو برای بنی هاشم گفتن. بنی هاشم یعنی امام رضا، بنی هاشم یعنی موسی بن جعفر. خود پیغمبر فرمود روز قیامت پیغمبری نیست، ملک مقربی نیست، مگر احتیاج به من و علی داره. خب بابا اونجا که عقاب پر بریزد بقیه چیزی نخیزد. معلومه که نباید امام رضا رو دوست داشته، اما ته دلشونم با اوناست. ما با این شیعه هم کاری نداریم، بلکه مرز ما و اینها تبریه. برای که منو با امام شافعی تفاوت بدن، چون امام شافعی هم سنیست، با خلفا هم خیلی رفیقه، لکن نهو برای که با اونها که رفیقه، خب اینا رو هم دوست داره، میگه نمیشه دیگه، حالا هم اینا هستند و هم اینها، این نمیشه. با در بحث تبری انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشد توی این دهه بحث مفصل و مبسوطی رو خواهیم داشت که اون چه که ناحیه پیغمبر و آل پیغمبر هست من در این زمینه بیان خواهم کرد به مدد حضرت سید الشهدا، اگر حضرت به من عنایت بکنند. نمیدونم تا چند تا از اصول تفکری شیعه رو میتونم بیان کنم. اصول تفکری شیعه رو بخوام بیان بکنم، جز اون اصول تبریه. ولی تبری به چه شکلی، به چه معنایی، انشاءالله خواهم. سومین شکلی که از تشیع وجود داره تشیع اعتقادیه، که اسمش همون تشیع علویه، برای که ورود به این بحث بکنیم، اول از نظر واژه ما واژه تشیع و شیعه رو از نظر لغت بررسی میکنیم. گاهی ما میگیم ما شیعه هستیم، گاهی ما میگیم ما در تشیع علوی هستیم. تشیع و شیعه به چه معنای هستن؟ تشیع مصدر ثلاثی مزید فی از باب تفعل، چون تا متاوعه دارد، اینا برای اهلش، به معنای کسانی که قبول کرده اند پیروی و اطاعت رو. آجان به شما میگن تشیع علوی، تشیع علوی قبول کردن پیروی و بله، شیعه علوی اهل عمل است و نه اهل عشق. میگه ما علی رو دوست داریم، هر غلطی خواستیم میکنیم، نه، بلکه شیعه علی اهل پیروی و اطاعت است، چون معنای تشیع اصلا اینه. و شیعه در لغت وقتی میگن شیعت الرجل یعنی اتباعه و انصاره، پیروان و یاران، یاران اون مرد. این معنای لغوی است. به ما میگن شیعت و علی یعنی یاران و کمک کننده های علی. به ما میگن تشیع علوی یعنی کسانی هستیم که قبول کردیم پیروی و اطاعت از علی ابن ابی طالب. و در اصطلاح شیعه به چه معنایی است؟ یعنی اصطلاح علم کلام، در اصطلاح علم کلام در لغت نوشتن قد غلب هذا الاسم على من يتولى علیا و اهل بیته. شیعه به کسانی میگویند که دو تا چیز دارند: یک، اولا علی و اهل بیت را دوست دارند، ثانیا رهبری و امامت علی و ولایت علی را و اهل بیت علی را پذیرفتند، هم دوست دارند مودت ولایت و هم رهبریشان را پذیرفتن ولایت. من یتولا علیگن و اهل بیتی، هر دو را پذیرفتن. ابان ابن تغلب از اجلای اصحاب امام واقف و امام صادق، ایشان شیعه را تعریف میکنند. مهمتری تعریف بر کسانی است که نزدیک چشمه هستند، اینا در کنار چشمه، بلکه اقیانوس، بلکه نمیدونم چه واژه‌ای رو به کار ببرم، عالم علم امام صادق و حضرت باقر است. اینا نزدیکترین افراد هستند، مورد توجه هم هستند. جناب ابان ابن تغلب میگوید به این که اشیعه، میخواد شیعه رو تعریف کنه، اشیعتو الذين اذا اختلف الناس عن رسول الله اخذوا بقول علي. شیعه اونایی هستند که، شیعه اعتقادی، اونایی هستند که وقتی مردم در گفتار پیغمبر اختلاف پیدا کردند، پیغمبر یه حدیثی رو فرمودن، مردم اختلاف پیدا کردند، اینا تفسیر بیان پیغمبر و فرمایش پیغمبر رو از کلام علی ابن ابی طالب میگیرن، نه از ابن عباس، نه از ابو هریره، نه از انس ابن مالک. میگن علی در بیان، در تفسیر کلام پیغمبر چی داره؟ و از اختلف الناس عن علیین اخذو به قول جعفر ابن محمد، و وقتی در گفتار علی اختلاف کردن بیرن سراغ جانشین علی، نه سراغ دیگرانی که بخوان تفسیر قول علی رو بکنن. چون در منابع روایه سنت گاهی تفسیر قول علی رو از دیگران هم آوردن. اینو ما کاری نداریم که دیگران راجع به قول علی چی گفتن. ما میخوایم ببینیم علی چی گفته، ببینیم امام حسن چی گفته، امام حسین چی گفته، زین العابدین علیه السلام چی گفته، حضرت باقر از صادق اخذو به قول جعفر ابن محمد. یعنی در تفسیر قول و فرمایش حضرت امیر المؤمنین برمیگردن سراغ جانشین علی. جانشین علی امام حسن، امام حسین به طور ترتیبی. ما دینمون رو از این خانواده میگیریم. ما در قدیر بیعت با علی کردیم، اما بیعت در امامت، نه بیعت در خلافت. ما گفتیم علی امام ماست، نه علی خلیفه ما. ما در قدیر بیعت با شایستگی علی کردیم، نه با برتر بودن علی. برتر بودن علی یعنی دیگرانم خوبن، علی بهتره. و حالا که نه، دیگران هیچی نیستن، فقط علیست که شایسته است. دیگران هیچی نیستن، نه اون سه نفر، اونا که هیچی نیستن، بلکه سلمان و ابوذر و مقداد هم هیچی نیستن. ما با شایستگی علی بیعت کردیم، نه با برتری علی. ما با امامت علی بیعت کردیم، نه با خلافت علی. چون علی از عمر بزرگوارش که 30 سال بعد از پیغمبر بود 4 سال خلیفه بود، اما 30 سال امام بود. 30 سال امام بود. چرا علی رو شایسته می دانید؟ چرا علی رو شایسته می دانید؟ من علی رو شایسته می دانم. شماها که اونور هستید به ما گفتید آقا پیغمبر حرفش رو بزن کنار، انه لیحجر. خیلی عجیبه ها، اون مرد به بالین پیغمبر نشست، گفت پیغمبر داره حرف بزنه، لیحجر هذیان میگه. اون وقت علی پای همون بستر نشست، عبا به سرش پیغمبر کشید و خودش هر دو زیر عبا بودن و آمد بیرون، گفت 1000 باب علم بر من باز کرد که از هر باب 1000 باب باز شد. دو تا دیدگاه راجع به پیغمبر در یک بستر. علی فرمود 1000 باب برا من باز کرد که از هر بابی 1000 باب. وقت اون یکی میگه هذیان میگه. ما میگیم علی شایسته است. زب در این حرفاش، نه، این حرفاش بعد از یه تیکه است. آقا ما علی رو انتخاب کردیم، به شما آیانم میگیم، شما مدعی هستید حسبنا کتاب الله، میگید یا نمیگید؟ بالاخره حرفتون اینه دیگه. من حرفم اینه که عقل دارید یا ندارید؟ شما جواب ندیدن طرف اونا، به وجدان خودشون من واگذار بکنم، یا عقل دارید یا ندارید. انصاف ما شیعه این است که میگیم شما عقل دارید، ولی ما با آدم مهجور که کاری نداریم که. نه ما کاری نداریم، تو چهرازی هم کاریشون ندارن، میبندنشون. ما میگیم شما عقل دارید، سوال میکنیم. خب اصلا ما میگیم پیغمبر علی رو در قدیر انتخاب نکرد، انتصاب نکرد. بکر بکر دیگه. ما میگی بیکاره نه. شما آره راست بگی. شما راست بگی. حالا قرار بعد از پیغمبر یکی رو بذاریم جلو. کیو بذاریم جلو؟ اینجاست که من از عقل اون آقایون بخوام کمک بگیرم. و اونی که عقل اگر دارید ما کسی رو بذاریم جلو رهبر ما بشه که شبیه در این فرق به پیغمبر باشه، یا نه اصلا با پیغمبر هیچ رابطه‌ای نداشته باشه. شما چی میگید؟ من نگفتید حسبنا کتاب الله. خب اگه بگید حسبنا کتاب الله، اگر ما کسی رو شبیه پیغمبر انتخاب کنید بهتره دیگه، چون ما آتاکم الرسول فخذوه. خدا میگه هر چی که پیغمبر گفت قبول کنید، هر چی که پیغمبر ردش کرد ردش کنید. خدا میگه پیغمبر ما یمتقان الهوا، این هو الا وحی یوها، از روی هوا و هوس حرف میزنه. خدا میگه پیغمبر لقد کان فی رسول الله لکم اسوتون حسنه. پس اگه ما یکی رو پیدا کنیم که شبیه پیغمبر باشه بهتره دیگه، یا بهتر نیست؟ به حکم عقل علل قاعده اگر انصاف داشته باشی با دیگه بهتره. خب بهتره دیگه. حال من سوال میکنم آقا شبیه ترین فرد به پیغمبر کیه؟ شما مگه نگفتی حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی است؟ من از کتاب خدا شما رو جواب بدم کفایت میکند یا نه؟ خب آره قدوات کفایت بکنه دیگه. خب جواب بده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 61 پیغمبر در جریان مباهله به نجران فرمود، خدا به پیغمبرش فرمود فقل، پیغمبر ما بگو تعالو، بیاید مسیحی ها بیاید، ندعو دعوت کنیم، ابناءنا و ابناءکم، ما پسرانمونو شما پسرانتونو، و نساءنا و نساءکم، ما زنانمونو شما زنانتونو، و انفسنا و انفسکم، ما جانمون رو شما هم خودتون دعوت کنید بیاید دیگه. اونایی که اقرباتون هستن دعوت کنید بیان. خب اکثر مفسرین سنی و اکثر محدثین سنی و تمام مفسرین و محدثین شیعه گفتن مراد از انفسنا علی ابن ابی طالب. حالا حرف منو گوش بده، حالا عرض منو گوش بده. چرا؟ دلیل چیه؟ مأمون الرشید از حضرت رضا پیرامون این آیه سوال کرد آقا انفسنا شامل علی ابن ابی طالب هم می شود؟ حضرت فرمود انفسنا فقط شامل علی می شود. گفت به چه دلیل؟ فرمود مگه آیه رو نخوندی؟ گفت کجای آیه رو؟ حضرت فرمود اول آیه، خدا به پیغمبر فقل بگو، گوینده کیه؟ پیغمبر. تعالو بیایید، مسیحی ها بیایید، ندعو دعوت کنین، ما دعوت میکنم، من دعوت میکنم، شما هم چیکار بکنید؟ دعوت بکنید. ببینم کسی که دعوت میکنه از خودش هم دعوت میکنه؟ کسی که دعوت کننده است از خودش هم دعوت میکنه؟ میگه آقا تو عروسی پسرت بیا، بعد کارت به مردم هم میده؟ دعوت کننده نمیتواند مدعو باشد، دعوت کننده همواره غیر مدعوه. فلذا از رضا فرمودن پیغمبر دعوت کننده است، مراد از انفسنا فقط علیه، چون علی رو باید دعوت بکنه. این شبیه ترین فرد به رسول خداست. وقتی میگه انفسنا یعنی علی کاملا من هستم، ما یه روحیم در دو بدن. این تشیع علویست، ما با این تشیع کار داریم. چه رهبری علی را به عنوان امامت، رهبری علی را به عنوان تنها فرد شایسته برای امت تا روز قیامت، انتصاب الهی، ابلاغ توسط پیغمبر، اون چرا هم که ما در آیه مباهله گفتیم به حسب حکم عقل بود. اگه یه جوش باشه کلاتونو نزین هوا. خب از بین سه معنای تشیع سیاسی، ولایی، اعتقادی یا همون علوی، ما با تشیع کی کار داریم؟ علوی. شیعه علوی و شیعه اعتقادی کسی است که دینش را چه اصول اعتقادی و چه اصول عملی را از حضرت امیر المؤمنین تا وجود ناظرین حضرت ولی عصر گرفته است و از این مسیر انشاءالله خارج نخواهد شد. یه بحث دیگه باقی میمونه که فردا شب بیان میکنیم. یکی از تهمتها ایست که به ما زدن و اون که این شیعه علوی اعتقادی از چه زمانی پیدا شده؟ تاریخ پیدایش مهمترین جاست، مهمترین بحث. دو تا نظریه وجود داره. نظریه اول، یه عده میگن تشیع علوی شیعه اعتقادی در زمان حیات خود رسول اکرم پیدا شد. یه عده میگن تشیع علوی بعد از رحلت پیغمبر پیدا شد. پس دو تا شعار شد، دو تا ملاک شد، یکی در زمان حیات پیغمبر قبل از مرگ، یکی بعد از حیات پیغمبر بعد از مرگ پیغمبر. این دو مبنا ولی و برای من مبنای سومی وجود دارد که نه این است و نه آن است، اما هر دو قول رو به تفصیل اگر خدا اراده کرده باشد فردا شب بیان خواهم کرد. بنابراین ما شیعه علوی هستیم، نه ولایی و نه سیاسی. خب معمولا در جلسات شب دوم روزه ورود می‌خوانم. چون روز دوم محرم اهل بیت وارد کربلا شدن، سال 61 روز دوم محرم وارد کربلا شدن، همه ذوات مقدسه سنشون بالاتر رفته. برگردیم به 30 سال قبل که بعضی از این افراد این خانواده در مدینه زندگی می کردن زیر سایه پدر بزرگوارشون امیرالمومنین اولیا مخدره عزت زینب صلی الله علیها، مورد توجه جوونا، مورد توجه جوونا، خدمت پدر بزرگوارشون شرفیاب شدن، گفتن آقا من اگر اجازه بدید بخوام به مزار جدم رسول خدا برم. شوهر داره در اون موقع، اما کاراشو با باباش هماهنگ، اجازه میگیره. پدر هم فرمود باشه عزیز دلم، ولی الان نه، اگه بخوای بری به زیارت برادرم رسول خدا باید صبر کنی شب بشه، تاریکی تمام فضای مدینه را بگیرد. مقدمتاً برخی از بنی هاشم رو هم فرستادن، اون چراغ و شمعی که بالای قبر پیغمبر میسوخت و روشنایی داشت، فرمود خاموش کنید. چه دختر علی میخواد به مزار جدش بره، هیچ نامحرمی قد و بالای دختر علی نیست. امیرالمومنین داره به فرزنداش یاد میده باید زینب رو چجوری مراقبت بکنه، باید این مخدره را اینجوری ببرید و بیارید، حواستون جمع باشه، ممکنه 20 سال بعد من علی نباشم. نبود، فردا وارد کربلا شدم. بنی هاشم همه، مردان بنی هاشم همه دوان دوان دنبال محمل حضرت زینب. یکی مهار ناقه را گرفته، علی زادگان همه جمعند، شاهزاده علی اکبر، شاهزاده قاسم ابن الحسن دو طرف محمل عمه را گرفته، شاهزاده قمر بنی هاشم زانوش رو عنوان پلکان برای مخدره عظما حضرت زینب، و در نهایت خود حضرت حسین دستهای حضرت زینب رو میگیره، با یک عظمت و جلالتی حضرتش را از بالای شتر پایین میارن، بعد در یک احاطه ای از غیرتمندان بنی هاشم قرار میدن حضرتو، که این رجاله ها که اونجا هستن چشمشون به قد و بالای حضرت زینب نخوره، تازه اونایی که هستن هنوز حالت جنگی نگرفتن. عجب روزگاریه، لعن الله امتن، خدا لعنت کند امتی را که دفعت کم ان مقام کن، شما را از اون جایگاهتون پایین آوردن. بنی امیه میخواستن که بنی هاشم رو دوچار خاری کنن. روزگار گذشت، شد روز دوازدهم. باید همه سوار بشن. حضرت ام کلثوم، حضرت زینب 84 زن و بچه رو سوار کردن. هم سر جای خودشون قرار دادن، بعد توصیه میکردن بزرگترها کوچیکترها رو مراقب باشن. نوبت دو خواهر، حضرت زینب زیر بغلهای خواهرش ام کلثوم رو هم گرفت، او رو هم سوار کرد. اون خودش اینو اخیراً در مقتل دیدم. میدونی کی اول اومد حضرت زینب رو سوار کنه؟ شاهزاده بزرگوار امام زاده، امام معصوم حضرت زین العابدین آمد. دیده بود که عمه رو چجوری پیاده کردن، زانوش رو خم کرد که عمه بره بالا. حضرت زینب دید این جوان مثل بید داره می‌لرزه، عرضه داشت عزیز دلم من راضی نمیشم، من نمیتونم. امام رو هم سوار کرد، اما شتر سواریش خیلی سخته، هر چه کرد تنهایی بره بالا نتوانست، رفت طرف گودال، گفت حسین جان قرارمون این نبود، تو اینجا بخوابی و من من جلوی چشم 30,000 رجاله چجوری سوار این شتر بشم؟